بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم به روح مطهر امام عزیز شهدای گران قدرمون علمای ربانی به ویژه علامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد و آل محمد. عرض شد که اولین قدم برای حرکت به سوی خدا یقظه و هوشیاری رو ذکر کردن علمای اخلاق و عرفان، و برای اینکه انسان بعد از اینکه هوشیار شد گامهای بعدی رو برداره نیاز به تفکر داره. تفکر چیزیست که چه در امور دنیایی انسان چه در امور اخروی انسان اساس کار هست. در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده حضرت فرمود که التفکر و تفکر اساس هر خیری است، رأس کل خیر. بعد فرمودن لأمه و ابیه، پدر و مادر هر خیری تفکر است. یعنی هر جا شما خیر رو میبینید همه چیز اون خیر از تفکر برخواسته. لذا امام عزیز ما که در بحثای قبلم عرض کردیم، امام فرمودن که اون یقظه و هوشیاری قدم اول نیست، قدم مقدم بر مقدمه و مقدمه بر قدم های سلوکی است. امام اولین قدم رو همین تفکر می دونن. اولین قدمی که خواهیم برداریم به سوی خدا همین است که انسان تفکر کنه. حالا من عبارت امامم، چون خود عبارت ایشون هم تأثیر داره در رشد انسان، عرض کنم بخوانم یه قسمتش رو. فرمودن بدان که اول شرط مجاهده نفس و حرکت به جانب حق تعالی تفکر است. تفکر در این مقام عبارت است از آن که انسان لااقل در هر شب و روزی مقداری ولو کم هم باشد فکر کند. امام فرمان هر شب روزی باید انسان ولو کم هست مقدار وقتی تفکر کنه. حالا در چه تفکر کند هم امام فرمان در این که خدا چه کاری نسبت به ما انجام داده، ما چه وظیفه ای داریم، رو این تفکر کنه. بیندیشد که خدا چقدر لطف به ما کرده و حالا ما در برابر این همه لطف، این همه عنایت چه کردیم یا چه باید بکنیم. لذا در روایات ما داریم که روایت از امام صادق علیه السلام هست که می‌فرماید که تفکر و ساعه افضل من عبادت سنه. این که انسان یه مدتی، این ساعت که به معنی ساعت فارسی نیست، ساعت 60 دقیقه نیست، یعنی مقداری تفکر، همین که امام فرمود ولو کم هم باشد. اگر یه کمی انسان تفکر کنه، امام صادق علیه السلام فرمود از این که یک سال عبادت کنیم برتر است. عرض کردیم تنها راه رسیدن به خدا عبادت هست. امام می‌فرماید اگر کسی یه مقداری فکر کنه تا اینکه یک سال عبادت کنه، این تفکر ارزشش بیشتره. حالا روایتی هم از پیامبر گرامی اسلام داریم که می‌فرماید تفکر ساعه افضل من عبادت سبعین سنه. یه مقدار تفکر از اینکه انسان 70 سال عبادت کنه، یه مقدار تفکر برتره. یعنی این بیشتر شما رو به خدا میرسونه تا اینکه 70 سال انسان عبادت کنه. حالا شاید برای ماهای اختار سخت باشه، ولی بالاخره فرمایش معصوم وقتی هست اونها حقایق رو میبینن و بیان میکنن، میبینن که چه انسانهایی با یه مقدار تفکر چقدر صعود میکنن به سوی خدا. این که ما در روایات داریم که کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر فی امر الله، بیشترین عبادت ابی ذر تفکر در امر خدا بود، یعنی ابی ذری که سمبل حرکت انقلابی و اینها در دوران خودش هست، البته سمبل امور معنوی هم هست، فرمود بیشتر عبادت ابی ذر این بود که فکر میکرد. نقل شده که از مادر حضرت ابی ذر رحمت الله علیه سوال شد که عبادت ابی ذر چی بود؟ فرمود که، حالا این عبارت روایت اینه، کان نهارهو اجمع التفکر فی ناحیت من الناس. روز ابی ذر همش این بود که میرفت در یه گوشه از مردم، در یه جای خلوتی رو فکر میکرد. حالا ما شاید اگه از ما میپرسیم مثلا ابی ذر چی کار میکرده، این هر چی به ذهن میرسید جز این که تمام روزش رو به فکر، این که با اون روایت هم قابل جمع دیگه، اکثر عبادت ابی ذر تفکر بوده. این معلوم میشه که این تفکر یه اکسیر اعظمیست که خیلی انسان رو متحول میکنه، خیلی انسان رو بالا میبره. خب عرض کردیم که در خود قرآن کریم هم آیات تفکر زیاد هست. تقریبا همه اصول بنیادین فکری انسان رو به تفکر قرآن پیوند داده. توحید رو، نبوت رو، معاد رو، آیات رو اگر ملاحظه بفرمایین، هم توحید رو ارتباط میده با تفکر، میگه از طریق تفکر اون معرفت توحیدی رشد میکنه، عمق پیدا میکنه. هم نبوت رو فرماده تأمل کنید ببینید این فرد پیامبر دیگه، اگه تأمل کنید میفهمید که ما به صاحب کن من جنه. امام عزیز ما یکی از آیاتی که زیاد در درس اخلاقشون یا در بحثای دیگه تکرار میفرمودن همین آیه شریفه بود، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. بگو پیامبر من فقط یک پند و یک موعظه به شما رو میکنم، اون اینه که انتقوم لله، قیام لله کنه، ثم تتفکروا. حالا که نیت خالص کردید که به میدان و قیام لله اومدید، حالا فکر کنید ما به صاحب کمین جنه. آیت الله سبحانه فرموده بودند که حضرت امام میخواستن درس مکاسب، یعنی انتخاب درس خارج بر اساس مکاسب یا در محور مکاسب شروع کنند، من شروعی که برای کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری هست رو بردم خدمتشون، چندین کتاب. امام دوتا کتاب رو برداشتن و فرمودن بقیه رو نیازی نیست. عرض کردم که آقا شما باید همه انظار رو ببینید. فرمودن که پس چی فکر بکنم؟ در مباحث علمی، در مباحث زندگی، فکر اساس کار. اون جاهای ما دچار مشکل میشیم که فکر نکردیم. این که در روایات داریم که لسان العاقل وراء قلبه، زبان یک عاقل پشت عقلشه، یعنی اول عقلش میاد جلو، اول فکر میکنه، میاندیشه، بعد حرف میزنه. به عکس قلب کافر وراء لسانه، منافق. منافق اول حرف میزنه بعد فکر میکنه، خب درست گفتیم نگفتیم. اینا همه نشانه هستش که چه در امور دنیوی، چه در امور اخروی، چه در امور علمی. حالا ما در روزهای پیروزی جبهه مقاومت در غزه هستیم. این حرکت در این حال که امدادهای الهی، عنایات خدا و غیره بود، اما این برنامه طوفان الاقصی برنامه فکر شده بود، فکر شده بود. یه حرکت بی حساب و کتاب اگه بود این نتایجه به دست نمی داد. اینه که در همه امور ما نیاز به فکر داریم، به خصوص در حرکت به سوی خدا و خداگونه شدن. که انسان، عرض کردیم که اگر فکر در صفات خدا کند، معرفتش به خدا بالا میره. فکر در آیات الهی بکند، معرفتش به خدا بالا میره. هم به لحاظ کمی اطلاعات و معرفت های بیشتری به دست میاره، هم به لحاظ عمق و هم به لحاظ اتقان. کم کم این معرفت ها تبدیل میشه به نوع دیگری از معرفت اصلا. خب علماء بزرگ فرمودن که ما یک علم الیقین داریم، یه عین الحق الیقین داریم، یه عین الیقین داریم. اینا یک حقیقت شناخت خدا، شناخت معاد، اما درجات داره. هر قدر تفکر بیشتر بشه اینا تقویت میشه، به مرتبه بعد منتقل میشه. مرحوم آقای ریشهری رحمت الله علیه دارن که از آیت الله بهجت سوال کردن که راه رسیدن به یقین چیست؟ به آرمانشون فرمودن که یکی از راه رسیدن به یقین تفکر در مسائل علمیست که انسان رو به علم الیقین میرسونه. ولی اول مرتبه رو لاغلشون فرمودن که از راه تفکر به دست میاد. ما ممکنه تو ذهنم یه راهای دیگه هست، ولی ایشون میفرمه تفکر. و مطمئنن این بزرگان ما خودشون هم نسبت به همین مسئله تفکر بسیار اهتمام داشتن. اون داستان مرحوم ارزکان عاشق محمد تقی عاملی رو من جلسات قبل عرض کردم که فرمودن مرحوم قاضی می آمدن وادی السلام، می نشستن یک ساعت، یک دو ساعت می نشستن اونجا. معلوم بود تو فکر هستن. راجع به حالات مرحوم قاضی زیاد داریم که فکر در حالت سکوت همینطور می نشستن. معلوم بودشون فکر دارن میکنن. و میگه من تو ذهن خودم اومد که خب زیارت اهل قبور که اینقدر نباید طول کشید، یه فاتحه باید خوند برای شادشونو روحشون شاد بشه و انسان برگرده بره کارهای مهم دیگری هست. فرمان خب این تو ذهن من بود، به هیچ کسی هم نگفتم، حتی به شاگردان مرحوم قاضی از دوستان هم نگفتم. تا یه موقعی بعد از مدت ها تصمیم گرفتم که بیام ایران و در همون موقع بود که یه شب میخواستم بخوابم، تو اون تاقچه اتاق ما کتاب هایی بود. من وقتی میخواستم بخوابم دم پاهم به طرف اون کتاب هست، گفتم شاید بی احترامی باشه. بعد پیش خودم گفتم نه، اون تاقچه هست بالاست، بی احترامی نیست، خوابیدم. فردا که محضر مرحوم قاضی رسیدم سلام کردم بهشون، جواب داد و فرمود که مصلحت شما نیست که برین ایران، و پا هم به طرف کتاب دراز کردن حد که حرمت به کتاب است. ایشون فرمان که من از ایشون سوال کردم آقا این از کجا؟ میگه ناگهان با یه چیزی روبرو شدم. میگه حالا توجه به حرمت استادشون. گفتم از کجا اینو دانستین؟ فرمود از اون وادی السلام. بنون که تو ذهنت بود برای چی من اونجا میشینم؟ این ثمرات اون هستش. بنابراین تفکر اساس کار هست و ما باید حتما همونطوری که حضرت امام فرمود شبان روزی وقتی رو بذاریم برای فکر کردن، تفکر در امر الله. عرض کردیم که خب یک بخش تفکر، تفکر در صفات و افعال الهی، آیات الهی است که نتیجهش هم بالا رفتن معرفت، اتقان معرفت، انتقال به درجات بالای معرفت. و عرض کردیم که اون عبادت احرار که بالاترین عبادت هست در سایه همین حاصل میشه، این که انسان برسد به جایی که خدا رو فقط به خاطر خود خدا عبادت کنه، نه بهش نه جهنم، این معلول اون معرفتیست که بالا میره. یه شناختی برای خدا، برای انسان حاصل میشه نسبت به خدا که میگه کیو انسان بره سر سپرده کنه، بر برابر کی کرنش کنه. در جایی که خدا هست اصلا شایسته نیست که من سر در برابر کسی فرود بیارم. بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو. یک امر دیگری که باز فرمودن که خوب است انسان تأمل کنه و تفکر کنه همین بود که اشاره کردیم امام فرمودن انسان فکر کنه خدا نسبت به انسان چه کرده است. تو روایت داریم که خوب انسان ساعات روزش رو تقسیم کنه، شبان روزش رو یک ساعت هم بذاره برای این که ببینه ما صنع بک، یک ساعتش برای این بشه که فکر کنه خدا با تو چی کار کرده، چه نعمتهایی بهت داده، اصل وجود. حالا انسان اگر فکر بکنه ایناست که ساعتهای فکر به دست میاد که نعمتهای خدا چی هست و انتعاد و نعمت الله لا تحصوها، اینا در سایه تفکر به دست میاد. ابتدا که انسان میگه بله خب حالا خدا ما رو آفریده و یه روزی هم به ما میدهد، اما این که انسان بیندیشه در مورد خودش، جسم خودش، روح خودش، لطفهایی که خدا به او کرده، این که توی ادعیه زیاد داریم کم من قبیح سترته، کم من فاده من البلا اقلته، کم من اصار وقیته، یا تو زیارت عرفه انت الذی من انت انت انتهایی که میگن یعنی خدا با ما چی کار کرده. و خیلی از چیزایی که ما اصلا غافل محضیم از این نعمت ها. یکی از بزرگان می فرمود رفتم دیدن یک آقای، دیدم هر از چند دقیقه این پلی که چشمش رو یه تکون میده. گفتم خیلی چرا این کاره میکنی؟ چی شده؟ مثلا میخاره، درد میکنه؟ گفت نه پلش هم حرکت نمیکنه. چند ثانیه میگذره دیگه تیره میشه جلو چشمم، نمیتونه خوب ببینم، باید یه تکونه بدم. حالا این پلک هزاران بار در شبان روز تکون میخوره، ما اصلا فکر نمیکنیم یه نعمتیست. بزرگواری میفرمود که معمولا وقتی از دست میدیم تازه میفهمیم. میفرمود که اگر یک دندون انسان گاهی درد میگیره نمیدونه چقدر انسان رنج میبره، حاضر هر کاری بکنه، اما هیچ موقع فکر نمی کنم اگه دو تا دندونمون درد می کرد، اگه سه تا درد می کرد، اگه همه دندون ها درد می کرد. خیلی نعمت خدا به ما داده. این در سایه تفکر انسان وقتی فکر کنه خدا چی بهش داده، خود این اولا موجب میشه نعمت ها رو بشناسیم، اصلا بفهمیم خدا چی کار کرده. وقت این موجب محبت میشه. در جلسات قبل هم عرض کردم که یکی از راه های ایجاد محبت اینه که انسان نعمتهای خدا رو یادآوری کنه، به خودش بشماره. این موجب میشه انسان عشقش به خدا، محبتش به خدا، دلبستگیش به خدا زیاد بشه. وقت کم کم وقتی این محبت هر قد تشدید شد، محبت‌های دیگه میره کنار. وقتی دیگه انسان سراغ غیر خدا نمیره. بنابراین یکی هم همین هست که انسان تأمل کنه که خدا با ما چه کرده است، چه نعمتهایی به ما داده. یک قسم تفکر باز در فرمایش امام بود، فرمودن که ببینه حالا خودش چه کار کرده، و خدایی که این همه نعمت به من داده، حالا من چه کار کردم؟ باز اینم خیلی مهم است. انسان گاهی مثلا یه عبادتی انجام میده، فکر میکنه چه کرده است، اونقدر توقع از خدا داره، اون وقت گویا حالا خدا بدهکار شده. اما اگر اون قسمت اول ملاحظه کرده و بعدم به فکر کنه راجع به اعمال، ول تنظر نفسون ما قدمت لقد، ببینه حال اینجایی که فکر میکرد که این عبادت خیلی خالصی انجام داد، واقعا خالص بوده، هیچ غیر خدای مطرح نبود. آیت الله مصباح می فرمودن، بزرگان دیگه من فرمودن که من یقین ندارم یه دو رکعت نماز خالصا لوجه الله خونده باشم. حالا اینهایی که خودشون درجات رو پیدا پیمودن، مقام معظم رهبر فرمودن، ثمره سلوک توحیدی، ثمره مجاهدتایشونه، یعنیشون مسیر توحید پیموده است. در این حال اینجا میمونن، یعنی اعمال خودشون رو، و اگه دقت کنیم، اگه فکر کنیم، میبینیم که الهی قد افنیت و عمری فی شرت سهو انک، من عمرمو در حرص بر سهو از تو گذارندم، و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد انک، من در مستی دوری از تو جوانیمو گذارندم. اینا با فکر به دست میاد و ایناست که انسان رو متحول میکنه، ایناست که انسان رو متوجه خدا میکنه، ایناست که انسان به خدا نزدیک میشه. یک بخش دیگری که باز هم در آیات هست هم در روایات هست، ایناست که انسان فکر کنه راجع به معاد، راجع به مرگ. هرچند قرآن کریم اولیاء خودش رو میگه ما با یه چیز خالصشون کردیم، اگه اینا خالص شدن، انا اخلصنا هم به خالصت ذکرت دار، ما اینا با یک عنصر پالایش دهنده پاک کردیم، اون یاد معاد. این که در ادعیه بسیار برجسته ما مثل دعای ابو حمزه سمالی از معاد و از مرگ و از مراحل و به تفصیل، از اینکه من هنگام سکرات موت در چه حالی هستم، بعد من حرکت میدن به سوی قبر چگونه هستم، داخل قبر میشم چگونه هستم، بلند میشم چگونه هستم، اینا برام اینه که اثر داره. اینا مثلا یاد مرگ بکنه، لحظه بنشینه بگه الان مرگ من فرا رسید، دیگه تمام شد، حالا من چی دارم؟ حالا چی دارم؟ اصلا میبینه که نه، این کارهایی که کرده چی نیست، دستش توهیست. این یاد معاد، یاد مرگ، یاد عرصات قیامت، اینا خدا رحمت کنه مرحوم اشغال باس قمدون کتاب منازل الاخره که نوشتن، کتاب بسیار ارزشمند است، انسان بخونه این منزلهای رو که ایشون بیان فرمودن. این هم یک بخش تفکر هست که ایمان انسان رو به معاد، یاد معاد رو در دل انسان زنده میکنه، این موجب حرکت میشه. یک بخش وعده های الهی است، وعده های خوبی که خدا داده بهش، رضوان، چیزهایی که در آیات اومده فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، انسان های متقی در جایگاهی که در پیشگاه خداست می نشینم. این چیزهایی که شهدای عزیز ما نقل کردن که در خواب دیدنشون فرمودن که چند وقت پیش بود که گفته یک مادر شهیدی، شهید وقتی می رفت به جبهه یا برای شهید مدافع حرم فکر کنم بود، گفته بود که مادر نخواه که من رو جسدم برگرده، من دلم میخواد جسدم بمانه، گمنام بمونم. بالاخره بعد از مدت ها جسدش پیدا شده بود و دفن کرده بودن به عنوان شهید گمنام. بعد از یه مدتی بالاخره فهمیده بود که شهیدش فلان جا هست و مدفون. اون رفته بود سر قبرش و شب خواب دیده بود شهیدش. شهید گفته بود مادر تو این خواستی که من مشخص بشم برای تو منو محروم کردی. من قبل از این همواره در پیشگاه عبدالله هستم. خب این چیزهایی که ما میفهمیم که کسی که شهید میشه کجا میره، از چه نعمتهایی برخورداره. در روایات ما هم هست، حالا راجع به زیارت عبدالله حسین هم هست که مردم در حراس و هول هستن ولی زوار ابی عبدالله و هم حداس الحسین علیه السلام، اینا با ابی عبدالله در گفتگو هستن. خب انسان اینا رو بدونه، فکر کنه راجع به اینکه خدا چه وعده های خوبی داده، چه خوشی های اونجا هستش، چه کمالات اونجا هست، چیزایی که اصلا اینجا محال است انسان بتونه بهش دست بده. اینا اشتیاق انسان رو به معاد، اشتیاق انسان رو به خدا بیشتر میکنه، رغبت انسان و تمایل انسان رو به خدا زیاد میکنه. بنابراین در هر عرصه ای از این عرصاتی که عرض شد انسان تأمل کنه، فکر کنه، ثمرات و برکات بسیار زیادی داره. وقتی انسان وقتی این مجموعه این ثمرات رو نگاه میکنه تو حد نمیفهمه که چرا تفکر یک ساعت از 70 سال عبادت بیشتره. معلومه این معناش 70 سال عبادتی که بتونه تفکر باشه دیگه. اون کسی که عبادت میکنه خدا رو ولی تفکر نکرده، به این بینش، به این عشق، به این محبت نرسیده، داره عبادت میکنه. عبادتش قابل مقایسه نیست با عبادت کسی اونجوری هست. خود اون معرفت یک عشق ایجاد میکنه که ارزش خود اون عشق بالاتر از همه ما عبادت هست. خود اون معرفتی که حاصل میشه به خدا، اون رهبت و ترسی که از معاد به وجود میاد، اون یقینی که به وجود کامل حاصل میشه، و من جلسه قبل از جنم اون که تبدیل میشه علم حصولی ما به علم حضوری، یعنی میابیم که همه عالم وابسته به خداست. درک میکنیم این که قرآن میگه و این من شیئن الا یسبح بحمده، همه موجودات دارن تسلیم میگن. داریم در احوال یکی از علمای بزرگ اصفهان که ایشون بعد از نماز صبح درس میگفت، شاگردانش میکشون میگه من یه بار زود فکر کردم، صبح شده حرکت کردم، رفتم دیدم ایشون مشغول نماز شبه و وقتی ذکر میگه همه مثل این که همه چیز دارم ذکر تکرار میکنم. مرحوم آشق عباس قومی هم داریم که میفرمان که یه روز با جمعی در نجف اشرف حرکت میکردن، ایشون فرمود من یه صدایی میشنم و شما میشنم، این گفتن نه، گفت بیان بریم ببینیم صدای چی هست، کجاست. ایشون جلو میرفت و افراد دنبالشون تا اومدن طرف، گفتن از قبرستون وادی السلام داریم میاد، بریم اونجا ببینیم چه خبر. رفتن تا رسیدن به یک میتی که میخواستن دفنش کنن. عباس قومی فرمود این صدایی که من میشنوم از این هست. صدا شبیه صدای و نعره شتری است که اون رو داغ میکنن. قدیما برای اینکه شترها مشخص بشه برای کی هست، یه آهن رو داغ میکردن میدستن میزدن به بدن حیوان، جاش تا ابد میموند. گمی فریاد این میت هست که داره انقدر فریاد میکشه. انسان چشمش باز میشه به یه حقایق، گوشش باز میشه یه چیزایی رو میبینه، وقت اون معرفت ها خیلی اثر گذاره. اون معرفت ها خیلی شیرینه، خیلیش تحول آفرینه، خیلیش رهبت ایجاد میکنه، رغبت ایجاد میکنه، خشیت ایجاد میکنه. این صفات و فضائل اخلاقی که گفتن در سایه اینها حاصل میشه. خداوند متعال به همه ما توفیق تفکر در امر الله، تفکر در نعمش، تفکر در آنچه به ما عنایت فرموده، تفکر در مرگ و معاد را عنایت بفرماید. پروردگارا روح امام عزیز ما، شهدای گرانقدر ما، علمای ربانی با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. از بندگان جبهه مقاومت رو در هر جایی که هستن بر دشمنانشون به پیروزی نهایی برسان. شر استکبار جهانی و سعی و نظم بین الملل رو از صحنه روزگار برانداز. سایه مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. السلام علیکم و رحمت.